بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 279، مفرخ 3/10/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در رابطه با اجزاء حج مخالف از استبصر، سه طائفه از روایات موجود است. طایفه اول مفادش این بود که عبادات مستبصر الا زکات قضا نداره. طایفه دوم مفادش این بود که مخالف حج خودش رو از تبصر باید اعاده کنه. طایفه سوم مفادش استحباب اعاده حج بود از تبصر. مشهور که قائلند عبادات مخالف در صورت استبصار قضا ندارند، به این روایات چنین نگاه میکنند که ولو طائفه دوم را سندن معتبر بدانی تعارض بدوی بین طائفه اول و طائفه دوم پیش بیاد. طائفه اول میگه حجش اعاده نداره، طایفه دوم میگه واجب اعاده کنه. علا فرض تعارض بعد از صحت سنه، طایفه سوم قرینه بر جمع عرفیست، معلوم میشه روایات طایفه دوم که میگه اعاده کند مقصود اعاده استحبابی است. بنابراین فتوا میدهند جمع بین روایات یقتضی مخالف حجش رو لازم نیست اعاده کنه، بلکه مستحب است. طایفه اول و دوم نه دیگه، نه طایفه اول میگه حجشو لازم نیست اعاده کنه، طایفه دوم میگه اعد حجک. بسیار. نه طایفه اولم روایاتی داریم ناسبون متدین، حالا رفته حج، حالا برگشته، امام میفرمد قضا حجت الاسلام. قضا حجت الاسلام یعنی لازم نیست اعاده کنه. پس مفاد طایفه اول عدم وجوب اعاده است، مفاد طایفه دوم اعد حجت وجوب اعاده است، با هم تعارض دارن. طایفه سوم قرینه میشه که طایفه دوم حمله بر استحباب بشه.
مثلا ببخشید چرا اینجا نظر تحلیلی چرا تفکیک به سه تا طایفه میشه با اینکه طایفه سوم در معمولا داخل
طایفه اول؟ بعضی دیگه از آقایون هم حتی دیشب میگفتن ببینید ما طایفه که تقسیم میکنیم به یعنی همه جا شنین هستش، ما مضمون روایات رو میگیریم، ضمن اینکه لذا درسته صحیحه بریده میگه قضا حجه ولیکن اگه حج رو اعاده کنه احب الی، این مفاد احب الی میشه طایفه سوم، ضمن این که ما روایت مستقله هم بر طایفه سوم داریم اگر مقصودتون اینه، لذا از جهت مضمون ما روایات رو به سه طایفه تقسیم میکنیم. خب نه دیگه، صحیحه بریده میگه قد قضا حجه ولیکن یه حجه احب الی، نداریم دیگه، نمیشم بگه، ممکنه کسی بگوید اگه دلیل نداشته باشیم، ولی همون دلیلی که میگه قد قضا حجه صحیحه بریده زیدش میگه ولیکن یه حجه احب الی، خوبه حج، بهتر حج انجام بده، یعنی مستحبه ولیکن قد قضا حجت الاسلام، واجبشو انجام داده است. اگه نمی بود کسی خب بله اصلا قائل به استحبابم نمی شد، ولی دلیل داریم بر استحباب. بالاخره در مقابل قول مشهور عرض کردیم علامه از ابن جنید نقل کرده است که ایشون فرموده است مخالفی که حج انجام داده بود ثم استبصر حجه باطلون و یعید الحج، ابن براج هم در مهذب صریحا اینجور فتوا داده اذا کان الانسان مخالفا للحق و اتا به جمیع ارکان الحج لم یجزه هذه الحجه عن حجه الاسلام و علیه الاعاده، باید حجش رو اعاده کن. برای این قول یا استدلال شده یا ممکن است استدلال شود به چند وجه. وجه اول استدلال به روایات طائفه دوم است، مکاتبه ابراهیم ابن محمد اعید حجک، روایت علی ابن ابی حمزه. خب این استدلال از دو جهت مشکل داره که از مباحث دیروز معلوم میشه، یکی ضعف سندی هر دو روایت، روایت اول حداقل به سهل ابن زیاد، روایت دوم علی ابن ابی حمزه، و ثانیاً علا فرض صحت سند تعارض بین طایفه اول و دوم مستقر است، طایفه سوم قرینه میشه، طایفه دوم را حمله بر استحباب کنی. لذا اگر افتاء بلم یجزهی عن حجة الاسلام با استناد به این دلیل باشه مشکل دار. دلیل دوم این قول روایاتی است که مفادش این است که عمل مخالفین باطل است و شرط صحت اعمال ولایت اهل بیت است. اعمال بدون ولایت باطل، لذا علیه الاعاده. ما در اینجا به اجمال روایات این باب رو اشاره می کنیم. مدلولش رو فی الجمله بررسی می کنیم، بعد نسبت اون روایات با روایات طائفه اول از این طوائف ثلاثه ببینیم چگونه است. قبل از اشاره به روایات اون باب مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که امتثال مأمور به از ناحیه عبد دارای مراتبی است. نازلترین مرتبه امتثال امر مرتبه است که با این امتثال امر ساقط است و اعاده و قضا نداره. این مرتبه در صورتی است که عمل با اجزا و شرایط ظاهریش انجام بشه. مثلا فرض کنید آقای زید از خواندن نماز صبح ناراحت است. این عمل عمل سختی است برای او. رضایت باطنی به انجام این عمل نداره، حتی چون و چرا هم داره. مزالک میگه چاره ای نیست، رو رو ترش میکنه، چون خدا گفته من انجامش میدم، چاره ای ندارم، لابد می کار رو بکنه. قصد قربت میکنه، عمل رو انجام میده. این عمل نازلترین مرتبه امتثال رو دارن که مرتبه سقوط امر است. یا در جهاد مسئله تو روایات هم داریم، عملا هم ایام دفاع مقدس مسئله برای خیلی ها ملموس شد، اونایی که اون زمان مورد ابتلاشون بود. در جهاد تو روایات هم داریم بعضی ها با آغوش باز با کمال شوق، تعبیرشون هم این بود که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدیه امه، با آغوش باز با عشق و محبت دفاع از اسلام و شخصیت نبی گرامی اسلام رو یک عامل بزرگ قرب برای خودش میدونه، تو این مسیر میره. یه فرده. بعضی از افرادم بودن بعد از اون همه اصرار و بعد از اون همه وضعیت بالاخره با بیمیلی خاص و با ناراحتی خاص شمشیرشو میگرفت میامد توی این مسیر، حالا بعدم کجا فرار میکرد چقدر چجور اونا به جای خودش دیگه. بالاخره این تو جهاد آدم کاملا این وضعیت رو میبینه، یک عده با کمال اشتیاق با کمال عشق و محبت و اینکه من صمیم قلبی واجب و درک میکنن خطرات رو میپذیرن، یه عده با ناراحتی و با رو ترش کردن و با سختی و از باب اثبات وظیفه بالاخره انجام میدن. خب این مرحله است. مرحله دوم مرحله است که یه سری ثوابهای تفضلی و مدارج عالیه بر بعضی از اعمال بار شده است منوط به تحصیل شرایطی. منظارنا عارفا به حقنا وجبت له الجنه. این عمل ثواب تفضلی فراوان داره، مقید به قیدی است. اگه این قیود بود اون همه ثواب ها هست، اگه نبود نه. من قال فینا بیتا بنا الله له بیتا فی الجنه، وقت در روایات دیگه هم یه سری قیود براش ذکر میکنه، تنها قول باشه یعنی اعتقادم باشه چجور باشه، بالاخره اگه همه شرایط و ویژگی ها جمع بود به اون مراحل عالیه میرسه، مرحله اعطاء مدارج عالیه ثواب تفضلی. مرحله سوم که مرحله بسیار والا و بالاییست، مرحله قبول اعمال لدى الامر است که به نظر ما این مرحله با مرحله اول بسیار تفاوت داره. مرحله اول مرحله صحت عمل در مقابل بطلان به معنای سقوط امر است. مرحله سوم مرحله که عمل مورد رضایت آمر باشه و رضایت او رو جلب کنه. آیه کریمه رو ملاحظه کنید، انما یتقبل الله من المتقین. مرحله قبول رضایت آمر اینجا من المتقین است، انما حصر است، یه شرایط ویژه‌ای که انسان داشته باشه. عمل با اون شرایط ویژه انجام بشود، وقت به مرحله قبول میرسه. مثال محسوس شه ببینید فرق بین مرحله صحت و قبول. در امور عرفیه طرف به خیاط لباس میده، لباس رو بدوزه، میده براش بنایی کنن، منزلش رو رنگ کنن، ماشینش رو صافکاری کنن و امثال ذالک. تارتن ضوابط قرار داد حد اقلش رعایت میشه، ولی مع ذالک عمل مورد رضایت آمر نیست. اما تارتن چنان این دوخت لباس هنرمندانه است، چنان سلایق و دقایق رعایت شده است که این عمل غیر از مرحله صرف انجام وظیفه رضایت و قبول آمر رو هم در بر داره. وقت اینجا آمر حاضر تفضلم بکنه به انواع تفضلات. در امور عبادی هم از برخی از ادله استفاده می شود مرحله قبول مسابقه با صحت نیست. صحت و سقوط امر یه مرحله است، مرحله قبول و این که عمل رضایت آمر رو هم تأمین کنه مرحله دیگر است. و الا انما یتقبل الله من المتقین معنا نداشت. اگه شخصی متقی نبود زکاتش رو داد قبول نمیشه، خمسش رو داد قبول نمیشود، نمازش خون متقی نبود، ربا هم خورد نمازش قبول نمیشه، یه نمازش باطله باید اعاده کنه، یک ساعت قبل ربا گرفته متقی نیست، بعد از یک ساعت آمد نمازش رو با همه شرایط خون، میتونیم بگیم انما یتقبل الله من المتقین، یعنی مرحله قبول مرحله صحته که بعضی گفتن دایرو دقت کنیم که بگیم آقا چون یک ساعت قبل ربا گرفته ولی نمازش با شرایط و با همه وضعیت بوده این نمازش باطله باید اعاده کنه چون یک ساعت قبل ربا گرفته. یک ساعت قبل دروغ گفت، تهمت زد. بعضی از ماها که الحمدلله روزه که میگیریم اون خرما و آب گرمی که میخوایم روزه رو باش باز کنیم با تهمت و دروغه دیگه، به جای اللهم لک صمت همونجا شروع میکنیم دیگه. زبان که وقتی چفت و بس نداشت، وقتی که من وقع شر سلاسن فقط وقع شر کلن نبود، بالاخره اینجوریه. حالا میتونه فقیه فتوا بدهد بگوید چون این دروغ گفته است انما یتقبل الله من المتقین لذا عملش باطل باید دوزش اون روز اعاده کنه. نه، مرحله قبول غیر از مرحله صحت. در مستحبات هم همینه، باز تصویر داره. نه چرا، سقوط امر استحبابی، امر استحبابی که هست عیبی نداره، عیبی نداره، گاهی اینجوری نیست، امر استحبابی ساقط نمی شود، گاهی امر استحبابی ساقط می شود. شما امر استحبابی را اگر کسی درست انجام نده، فرض کنی که از اجزا و شرایط چه انجام ندهد، سب کنی؟ نه نه، او با کراهت مرحله دیگری است، مرحله دوم بود. فعلا مرحله اول و سوم رو حساب بکنید، مرحله سوم رو هیچ خدشه‌ای نداره. بلا شک مرحله سوم در مستحبات هم هست، مرحله اول هم در مستحبات تصویر می شود. تارتن نماز شب رو با شرایط می خونه، امر ساقط شده، تارتن با شرایط نمی خونه. گفته شده است این کریمه رو سه بار تکرار کنی، یک بار می خونه، امر به سه بار ساقط نشده. باز امر به استحباب برایش هست ولو علی نحو الاستحباب، چون عمل باطله، یعنی عمل علی طبق این معدای دستور نیست. مرحله صحت اینه، مرحله قبولم همینجا اینه، طارتم ظرفیتی رو ایجاد میکنه. مرحله قبول عند الله میگیم بعدا با یه شرایط ویژه است. خداوند میگه وقتی عمل مولد رضایت من است که این شرایط ویژه رو تحصیل کرده باشی. اگه این شرایط ویژه تحصیل نکرده باشی عمل مسقط امر است، اما به مرحله قبولم نمیرسه. حالا دقت کنید، هیچ فایده است خیلی اجازه بدید رضایت نداره. دقت کنید خلط بعضی ها همین است، دقیقا یکی است با مثال عرفی، یه مقدار دقت بخواد ببینید. ببینید نه نمیگیم برای خودت، نمیگیم شیخنا اگه به درد نمیخوره یعنی در حقیقت عمل مطابق با دستور انجام نشده. وجدانن اینجوری لباس رو میدوزه، آدم میل به پوشیدن این لباس نداره، یعنی درش نگاه نه ابدا شرایط استحبابی نیست، همون شرایط قبول. نه هنرمندانی نیست عمل، تارتن وجدانن اینه، کار برای شما انجام میده، نمیتونی یخش رو بگیری، قرارداد بستی باش، میگه آقا من طبق قرارداد انجام دادم اینو، اما هنرمندانه نیست عمل. یعنی واقعا به کس دیگه اگه از شما بخواد میگه نه آقا پیش این آقا نرو، ولو نمیتونی یه خشو بگیری شکایت کنی ازش. ولایت رو صبر کنید. قصد قربت چه آخره؟ قصد قربت در مرحله اول دخیله که مرحله صحت باشه، تا ببینیم ولایت در چه مرحله دخیله. بعد از این مقدمه روایاتی که مضمون این روایات میگوید ولایت اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در امور عبادی دخیل است، سه طائفه است. هر طایفی رو حساب کنیم، در قضاوت هم عجله نکنیم، تا هر سه طایفه ببینیم چگونه است. طایفه اول انبوه روایات داریم که مفادشون این است کسی که ولایت اهل بیت رو ندارد عملش به مرحله قبول نمیرسد. خوب دقت کنید، این طائفه به نظر ما مرحله سقوط امر رو نمیگه، صحت چیز دیگه است. ممکنه اگه ارکان و شرایط تمام باشه عملش مسقط امر باشه، این مرحله قبول رو میگه. عن ابی جعفر علیه السلام، باب 29 از مقدمات عبادات وسائل الشیعه جزء اول، روایاتش رو ملاحظه کنید. عن ابی جعفر علیه السلام، اما والله ما لله عز ذكره حاج غيركم ولا يتقبل الا منكم. همین باز همین باب حدیث پنجم، عن ابي عبد الله عليه السلام، چون انبوه متضافر این روایات به سندش هم کار نداریم، وثوق به صدور داریم، ولو روایات معتبرم درش هست. والله لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلك ولا قبله الله تعالی ما لم يسجد لآدم كما امره الله عز وجل ان يسجد له و کذالک هذه الامه العاصیه المفتونه بعد نبیها و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبيهم لهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنه حتى ياتي الله من حيث امره و یتولو الامام الذی امرو به ولایته و یدخلو من الباب الذی فتحه الله و رسوله له. روایت دیگه قال ابو عبدالله علیه السلام لعباد ابن کثیر، همین باب روایات مراجعه می کنید، اعلم انه لا یتقبل الله منک شیئا حتی تقول قولا عدلا. خدا از تو هیچی قبول نمی کنه تو اینکه اعتقاد درست داشته باشی، حرف درست بگی، قول عدل داشته باشی. لو ان عبدا جاء يوم القيامه بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك من حتى يلقى الله بولايتي وولايه اهل بيتي. مرحله قبوله. فردای قیامت عمل 70 نبی رو بیارید، مرحله بطلان نیست. خوب دقت کنید، اگه مرحله بطلان بود از اول عمل سالبه به انتفاع موضوع بود، عملی نبود که فردای قیامت اینا رو بیاره. عمل هست، مسقط امر هست، ولی عمل 70 پیغمبرم بیاره، اگه با شرایط باشه البته، عمل 70 پیغمبرم بیاره، ما قبل الله ذالکم، خدا این ازش قبول نمی کنه. خب هیچ، نه بهش هم نمی برش به هیچ وجه. وظیفه دنیاویش حالا همین، ببینید چه ثمره ای برش بار است. ما دو نوع ثمره داریم، گفتیم یه ثمره اعاده و قضاست در دنیا، بعد باید برش نایب بگیرن یا نه. یه مرحله، مرحله رضایت و اعطاء ثوابه، این دوتا، اونم اعطاء ثوابهای تفضلی. این سه مرحله نباید با هم خلط بشه. ببینید ممکنه جهنم هم ببرش او رو، ولی مرحله ابدا، مرحله سقوط هم چیز دیگه است. ببینید سقوط هم اعاده و قضا، یعنی فقهن شما بگویید این عمل اعاده دارد یا اعاده ندارد. شما انبوه روایاتی ببینید که آقایون به نظرشون روایات اخلاقیه، بسیاری از این روایات مرحله قبول رو میگوید. اگه دروغ بگویی فلان عملت مورد قبول نیست. اگه قبول با مرحله صحت یکیست، باید فقیه فتوا بده به عدم اجزا در حالت دروغ، بگه عاده لازم داره، بطلان عمل معناش اینه دیگه. اگه مرحله قبول معنی بطلانه است، اصلا کاری به مخالف نداشته باشید. شما در بین موافقین نگاه کنید، نگاه فقها رو بهش نگاه بکنید. این همه روایت داریم، اگر کسی غیبت کند نمازش مورد قبول واقع نمی شود، روزش مورد قبول واقع نمی شود. در باب روزه ببینید، در خصوص کذب و غیبت ما چقدر روایات داریم، وقتی دروغگو روزش قبول نمی شود. و اگه قبول مسابقه با صحت، فقیه باید فتوا بده بگه دروغ از مبتلات است. چطور میگن کذب علی الله من المبتلات است، اما کذب مطلق من المبتلات نیست؟ با اینکه سری در روایات داریم مرحله قبول، لذا روشنه که مرحله قبول غیر از صحت است. این دو مرحله با هم متفاوته. حالا دقت کنید روایت دیگه، من لم یأت الله عز وجل یوم القیامه بما انتم علیه لم یتقبل الله منه حسنه. این طایفه اول. طایفه دوم، روایاتی که نفی ثواب میکند از اعمال مخالفین، باز مفاد این روایات نفی صحت نیست، به حکم همین بیانی که در طایفه اول گفتید. لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقا في ثوابه. خداوند اینجا به عهده نگرفته بیا آقا ثواب بده، چون ثواب یه ظرفی داره مثل مرحله قبول. مرحله ثواب رو میان تصویر میکنن، مرحله اعطاء ثواب مرحله ایست که این آقا همه اعمالش به دلالت ولی الله باشه. یا معلا لو ان عبدا عبد الله 100 عام ما بین الركن والمقام يصوم النهار و يقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه ثم كان جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب. ثواب نمیبره از این اعمال. خداوند اینجا تضمین نکرده بر این عمل ثوابی به او بدهد. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که این روایات ظهور داره که عمل مخالف باطل است، صحیح نیست، مرحله سقوط امر رو هم نداره. ما یک روایت از این طائفه رو میخونیم. شما امروز وسائل رو مراجعه کنید به مناسبت‌های مختلف، ببینید چند تا روایت اینجا میتونید اقامه کنید، چند تا روایت بیارید برای این مرحله، برای مرحله سوم. روایت باب 29 از ابواب مقدمات عبادات، حدیث 18: و ان من صلى و زكى و حج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفه من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك. در این روایت در کنار عدم فعل قبول ذکر نشده، لذا قرینه نداریم مرحله قبول رو میگوید. این روایت به اطلاقهی دلالت میکند اگر کسی معرفت امام مفترض و طاعه رو نداشته باشه، نماز بخونه که ان لم یفعل شیئا، نه ای که انجام داده روز قیامت میارن میگن ثواب نمیبری، نه، لم یفعل شیئا، نمازم نخونده، زکات داده که ان هیچ زکاتی نداده، حج انجام داده، عمره انجام داده، لم یفعل شیئا. دلالت التزامی لم یفعل شیئا این است که اعمالی رو که انجام داده است باطل است، لذا این طائفه سوم در حقیقت نشانه گرفته صحت اعمال رو، میخواد بگه اعمال بدون ولایت باطل است. دقت کنید. بفرد نه، او بحث آخره، فرض کن اونو میرسیم. یه نکته میگیم، اگه همین حج این آقا مطابق با ارکان واقعیه نبود چگونه است؟ فرض کنید عملی، بعضی از این راه وارد شدن، او بحث آخره، اونو بذارید کنار. فرض کنید عملی هست، همه شرایط و ضوابط اون عمل انجام شده به قصد قربت، اما طرف ولایت رو نداره. ما باید ببینیم ولایت در روایات شرط قبوله یا شرط صحته. الان بحث ما اینه، اگه اثبات کردیم از طایفه سوم روایات معتبری داشتیم، اثبات کردیم ولایت شرط صحته، نتیجه میگیریم اعمالشون کلن باطل است. لذا طبق قاعده اولی با این نگاه به روایات، اگه مخالف مستفسر شد همه اعمالش باید اعاده کنه، مگه دلیل خاص داشته باشیم اعاده نمیخواد، که باز بود دلیل خاص برسیم طایفه اول اون روایات. فعلا ما از این روایات میخواییم بفهمیم که این طوائفی از روایات که میگه ولایت دخیل در اعمال است، ولایت دخیل در مرحله اعطاء ثوابه، در مرحله قبوله یا در مرحله صحت عمل. این رو از روایات احراز کنیم، بعد نتیجه شو بگیریم. این سه طایفه از روایات، شما برای طایفه سوم ببینید چند تا روایت میتونید اقامه کنید و سائل و مراجعه کنید. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اب نداره. عیبی نداره. فرض کنید، نه ببینید، فرد نادر، حالا فرض کنید از نگاه او صحیح یا در واقع عمل صحیح هست، شما نه 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 سیعت عند شاره، شما خصوص صلات و حج رو که وضو و طهارت درش دخیله لحاظ نکنید، انواع انبوه واجبات دیگری داریم که این گونه نیست. نسبت به اون واجبات، ما واجباتی داریم، هویت واجب عندهم و عندنا یکیست. وقتی عندهم و عندنا یکیست، میخواییم ببینیم از روایات استفاده میشه ولایت شرط صحت، شرط قبول، یا شرط مرحله اعطای ثواب، یا هر سه هست. این رو باید بررسیم. اون بس صاحب جواهر هم باز بل منبه، منبه شرطی غلط نمیشه، نه غلط نمیشه، منبه شرطی یعنی همون اعلام کننده شرطی.
آقا یه تفصیل قائم شدید بهتر نبود؟
خب چه تفصیلی؟ آقا بگیم همون که مایی چی نگفتیم، همون مایی چی نگفتیم، همون که دارد